بود رفتی باردار بودم فکر کنم جاکارتا که
آخ باردار بودم.
امیر مهر مسابقهش بود، من آذر زایمان داشتم و خیلی سخت بود، خیلی هم مسابقه مهمی بود، طلا هم گرفت. من خونه مادر شوهرم بودم با شکم بزرگ، انقدر گریه می کردم سر هر وزنش. دیگه وزنه آخر به مادر شوهرم گفتم نمیتونم ببینم، من میرم تو تراس، اگر که شما جیغ زدین یعنی این که اوکی.
پای تلویزیون بودین یعنی؟
بله تلویزیون نشون میداد. دیگه وقتی که همه جیغ زدن و اینا فقط 10 دقیقه گریه میکردم. آخه فرداش بخوام گفتم برم سونوگرافی ببینم این خوبه، این همه استرس داشتم. خیلی سخته کلا وقتی مسابقه میرم، من خیلی اذیت میشم، خیلی استرس دارم، از یه هفته قبلش همینجور استرسم. ولی خب جدیدن باز مثلا سر مسابقه آخرش یه ذره، چون دیگه مطمئنم تقریبا دیگه ماشاءالله انقدر رفته اومده، هیچ وقتم دست خالی نیومده جز یه بار، یعنی همیشه با مدال اومده. یه مطمئنم خودش هم یه خیال راحتی به من روز قبلش میده و
حالا شده برن. حالا گفتید که دست خالی درخ نمیده، تا حالا شده برن مدال نگیرن برگردن؟
موقعی بوده که من ازدواج نکرده بودم باهاش. از موقعی که ازدواج کردیم نه،
من تقریبا نتایج خوب ورزشیم و بعد از ازدواجم.
آره حالا خیلی جالب بود همین که از بارداری طلا گرفتید.
من 3 مدال بازی آسیاییم و مدال پارالمپیکم بعد از ازدواج بوده و قبل از ازدواج پارالمپیک رفتم و نتیجه نگرفتم، برای بازی آسیایی هم انتخاب نشدم قبل از اون.
آی جعفری انگیزتون بیشتر شده با خانم و بچه‌ها. الان خودتون هم گفتید خب من طلاها رو بیشتر بعد از ازدواج گرفتم. الان که بچه‌ها اینقدر استرس دارن، چه جوری حال خودتون؟ انگیزتون بیشتره؟ تلاشتون، تمریناتون با قبل چه فرقی کرده؟
بله خب 100% انگیزه بیشتر شده. حالا شکل تمرین و کارام تغییری نکرده، ولی یه انگیزه مضاعفی دارم برای اینکه یک رضایتی رو توی خانواده، توی همسرم ببینم و خوشحالی که بچه‌هام با هر مدال دارن خیلی جذابه برام. یعنی از تو خود فرودگاه مدال رو میگیرن، چند روزی هم همراهشون هستش تو خونه. خیلی بیشتر شده این انگیزه، با اینکه حالا سالهای شاید پایانی ورزشم باشه، انگیزه بیشتری دارم برای نتیجه بهتر.
میشه تأخیر دارن درسته در دادن پاداش ها و جوایز مسابقات بین‌المللی یا نه؟
نه متاسفانه همیشه این شرایط هستش، یعنی وزارت همیشه میگه که دوست داریم زودتر این کار رو انجام بدیم، ولی خب گویا مراسمی داره، اعتباری نیاز هست تأمین بشه و همیشه تأخیر هستش. حالا قدیم مثلا 1-2 سال میشد، 3 سال میشد، الان رسیده به 1 سال و کمتر از 1 سال و چند ماه. امیدوارم اینم یه سازوکاری داشته باشه که خیلی سریعتر، چون ورزشکارا قبل از مسابقه اینقدر هزینه میکنن بابت یک اعزامی که 8-9 ماه اردو هستن.
هزینه‌های شخصی؟
بله خب به لحاظ تهیه مکمل‌های مجاز، تغذیه و در کنارش خب مسائل خانوادگی و مشغله خانوادگی هم هستش. من برای بازی آسیایی تقریبا 1 سال و 6 ماه اردو بودم، در کنارش خب هزینه‌های خانواده هم هستش، مدرسه بچه‌ها. رو همین حساب ماه‌ها و سال‌های قبل از یک مسابقه مهم بیشتر هزینه است و بدهی ایجاد میشه و اگر بتونن این پاداشا رو به موقع پرداخت کنن، فشار از رو ورزشکار برداشته میشه برای مسابقه بعدی.
راضی هستید از مبالغی که پرداخت میشه به ورزش های پارایی؟
پاداش ها که مساوی هستش، برابر هستش، تقریبا از سال 87-8 اینا برابر شده پاداشا. تفاوت رشته های ورزشی، حالا قهرمان ورزشی، اینه که خب ما نه بیمه داریم از طرف وزارت ورزش، نه یک حقوق بازنشستگی مشخص، پس دریافتی های ما همون دوران حرفه ای ورزشی مون هستش و باید یه جوری باشه که بشه یک برنامه‌ریزی کرد که بعد از دوران ورزشی به مشکل بر نخوریم.
الان ماهانه دریافتی دارید از وزارت ورزش یا نه؟ چه جوریه؟
نه دریافتی نداریم، ما برای هر اردو حقوق دریافت می‌کنیم و زمانی که اردو نداشته باشیم هم خب طبیعتاً حقوق دریافت نمی‌کنیم. اما قهرمانایی که المپیک یا پارالمپیک تجربه کرده باشن و مدال گرفته باشن از طرف صندوق حمایت از قهرمانان حقوق می‌گیرن. حالا خیلی مبلغ ناچیزی هم هستش البته، که متأسفانه برای مدال‌آوران توکیو به بعد همچنان همچنان این برقرار نشده. یعنی من و دوستان من که در المپیک یا پارالمپیک توکیو مدال گرفتیم هنوز این حقوق رو دریافت نمی‌کنیم.
حالا هم شما هم همکارانتون، کسایی که ورزشکارن، به طور کلی دارم میپرسم، همین که شما میگید که همه وقتتون تو اردوها گرفته میشه و کلی زمان میبره برای اینکه بخواید برای مسابقه آماده شید، بعد هزینه‌های روزمره زندگی چجور میگذره؟ حالا هم برای شما هم برای بقیه ورزشکارا کار مثلا دیگه ای دارن؟ آخه کار دیگه هم که نمیشه داشته باشی. شما گفتی یک سال خورده در اردو بودید.
نه واقعا نمیشه کار دیگه. من خودم یک دوره خیلی کوتاهی رو سعی کردم کار، حالا کنار ورزشم، کار اقتصادی هم انجام بدم. یه فروشگاه ورزشی خیلی خوب و در و تمیز رو اندازی کردم. مسابقات جهانی مکزیک که میخواستم برم، دقیقاً توی اون 6 ماهی که اردوها برگزار شد، من مجبور شدم کل این واحد تجاری رو تعطیل کنم.
کمی از سفر میگید؟ اصلا سفرهای خارجیتون؟
اگر یه ذره برم عقب‌تر، خب عجیب‌ترین مسابقه ورزشی من و شاید خیلی از ورزشکارهای دنیا بازی‌های توکیو بودش که
المپیک توکیو.
بله بله، که شاید نیازش و شاید در آینده نمایش یا فیلم بسازن یا کتابای زیادی نوشته بشه در این مورد. از لحظه پرواز، از چند روز قبل از پرواز تا یکی دو روز بعد از برگشتن، اتفاقاتی رو ما تجربه کردیم که تو هیچ مسابقه ای امیدوارم دیگه تکرار نشه. اون تستای پی سی آر عجیب و غریب، اون فاصله گذاری
تو پرواز به خاطر کرونا.
بله. مثلا فکر کنید پرواز با ماسک تا توکیو، هر روز تست کرونا دادن توی مسابقات، باید منتظر می‌شدیم جواب این تستا بیاد. اگر خدایی نکرده کسی مبتلا به کرونا می‌شد، می‌بردنش قرنطینه، مسابقه نمی‌تونست بده. یعنی جدا از استرس مسابقه و تمام چیزایی که قبلا داشتیم، این استرس 2-3 ساعت تا اومدن جواب تست کرونا هم بودش. مسابقه بدون تماشاگر، مسابقه که با ماسک خودمون مدالامون رو برمی‌داشتیم، تجربه عجیب غریب بود. اما اگر بخوایم چیزای مثبت کشورهای دیگه‌ای رو که حالا سفر می‌کنیم بهشون، داشتن زیرساخت‌های فوق‌العاده مناسب برای ورزشکارهای پارالمپیکی یا افراد دارای معلولیت و توانیابان، اینکه بتونید به راحتی چند کیلومتر مسیر رو طی کنید بدون بودن پله، بدون بودن جدولی که کنار خیابون مزاحمتون باشه، رو من تجربه کردم. سفر کردن با اتوبوس یا مترو من توی تهران و کرج نتونستم تا حالا طی این سال رو انجام بدم، ولی توی هر کشور دیگه‌ای که میریم به راحتی این کار انجام میشه. و این تفاوت‌ها یه ذره آزاردهنده است و یه ذره هم امیدوارکننده است که شاید مسئولین ما هم ببینن و این کارا رو انجام بدن. این که برای قدیمی ترین کشور دنیا مدال میگیری توی صحنه بین‌المللی، یه حس خیلی جذابی داره، یه حس غرور انگیزی داره. خب یه کشور با یه سابقه چند هزار ساله، با یه فرهنگ و تمدن چند هزار ساله، با تنوع قومیتی زیاد، این که بتونین چندین سال برای اون کشور مدال بگیرید، سرود اون کشور تو هر کشور، مثلا من مسابقات جوانان جهان آمریکا رفتم، بعد از اون خب تو مسابقات مختلف کشور، مثلا اردن، کره، اندونزی، کشورهای مختلف، این که بتونیم سرود این کشور اونجا پخش بشه، پرچم این کشور اونجا به اهتزاز در بیاد، خب یه حس عجیب و غریبیه. شاید هر کسی اینو تجربه نکنه. از جمع میلیون ها جمعیت کشور خیلی کم پیش میاد کسی این حس رو تجربه کنه و قابل مقایسه با هیچ خوشحالی نیستش.
طبق گزارش ها در 22 بوستان شاخص منطقه 6 تهران تعداد 122 دستگاه آبگرم کن خورشیدی نصب شده که این اقدام مهم باعث شده مصرف انرژی توی این فضای عمومی تا 10% کم بشه و این اقدام مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام بشه. باید بدونیم که انرژی خورشید منبعی بیکران، رایگان و پاکه که میتونه فشار بر شبکه برق و همینطور منابع تجدید ناپذیر رو کمتر کنه. آبگرمکن‌های خورشیدی علاوه بر کارایی بالا، آرام و بی صدا هستن و نصب ساده‌ای هم دارن. هرچند هزینه اولیه وجود داره، اما صرفه‌جویی اقتصادی اونها در طول زمان قابل توجهه. این پروژه‌ای که گفتم نمونه‌ای از توسعه پایدار شهریه که نشون میده با استفاده از فناوری‌های نوین و انتخاب‌های هوشمندانه میتونیم به حفظ منابع طبیعی و سلامت شهرمون کمک کنیم. بیاین هر کدوم از ما در مصرف انرژی برق مسئولانه تر رفتار کنیم، چون آینده پاکتر و شهری سبزتر با قدم‌های کوچک ما شروع میشه.
رادیوی رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
خانه روشن،
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از صدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی در پایتخت خبر داده. این پروژه بزرگ گام مهمی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی محسوب میشه. خبری که خوندم یه نمونه روشن از توسعه پایدار شهریه که میتونه فشار سنگین برق رو در روزهای گرم تابستان کم بکنه و به بهبود کیفیت هوا و همینطور حفظ منابع طبیعی هم کمک کنه. اما کاهش مصرف برق تنها به پروژه‌های بزرگ محدود نمیشه. هر کدوم از ما با صرفه‌جویی‌های کوچک و تغییر رفتارهای روزمره مثل خاموش کردن لامپ‌های اضافه، استفاده بهینه از وسایل برقی و انتقال مصرف به ساعت کمبار میتونیم سهم خودمون رو در حفظ منابع انرژی ایفا بکنیم. یادمون باشه که آینده‌ای پاکتر و پایدارتر با انتخاب‌های کوچک ما آغاز میشه. از همین امروز مسئولانه تر برق مصرف کنیم، برای خودمون، شهرمون و نسل‌های آینده.
باران میبارد. باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.
العدل رأس الایمان،
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
مدرسه علوی.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند. نظم بیت المال: با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه عربی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلام.
عدالت و احسان، رمز پیروزی در بیان حجت الاسلام. محمد حاج ابوالقاسم.
سوره نحل سوره ای است که به نام سوره نعمتها نامیده شده. خدای متعال به نعمتهای متعددی در این سوره نورانی اشاره میکنه. یکی از آیات مهم این سوره آیه 90، آیه ایست که در پویش ملی زندگی و آیه ها مد نظر قرار داره و دقایقی درباره آیه 90 نکاتی رو عرض میکنیم. خدای متعال در این آیه به چند اصل مهم در سبک زندگی اجتماعی مؤمنانه اشاره میکنه که این نکات رمز پیروزی امت اسلام به شمار میره. خدای متعال در این آیه نورانی چند نکته رو مورد توجه قرار میده و به اونها دستور میده و چند کار رو هم مورد توجه ویژه قرار میده و ما را از اونها نهی میکنه. اون کارهایی که به اونها دستور میدهد عبارت است از عدل، احسان و رسیدگی به خیشاوندان. ما عنوانی رو که برای عرائض امروزمون انتخاب کردیم عبارت است از این عنوان: عدالت و احسان همیشه و همه جا. رمز پیروزی رعایت این دو اصل مهم یعنی عدالت و احسان هست. من در ضمن چند نکته مطالبی رو تقدیم شما میکنم. نکته اول، تفاوت بین عدل و احسان هست. عدل معناش اینه که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره و البته عدالت مختص به دادگاه ها نیست. عدالت دامنه بسیار گسترده ای داره. در تمام شؤون زندگی ما عدالت مصداق پیدا میکنه. در رفتارمون با همسر، فرزندان، دوستان، همسایگان، همکاران، همه ما میتوانیم عادل باشیم و میتوانیم خدای نکرده ظالم باشیم. پس عدالت یعنی هر کسی به حق خود برسد. اما احسان یه معنای فراتری داره. احسان معناش این است که برخی از اشخاص داوطلبانه از حق خودشون بگذرند. خدای متعال پایه و اساس زندگی اجتماعی رو بر اساس عدل و احسان قرار داده است. حق به حقدار برسد و در این حال بعضی از اشخاص داوطلبانه از حق خود صرف نظر بکنند. به عنوان مثال، دمدمای افطار در محلات صفهای نان رو در نانوایی ها مشاهده میکنیم. اگر کسی حق کسی رو غصب بکنه، جای کسی رو اشغال بکنه، این ظلم کرده.
اگر هر کسی در نوبت خودش قرار بگیره و نظم رعایت بشه، این عدالته. و اگر کسی ببیند پیرمردی به سختی در انتهای صف ایستاده یا مادری بچه بغل به سختی آمده که نان تهیه بکنه، جای خود رو به او بدهد، این احسانه. احسان نظم رو به هم نمیزند، بلکه به نظم لطافت میبخشد. احسان باعث میشود که نظام اجتماعی شیرین بشود. وقتی کسی به بزرگتر یا به کسی که نیازمند هست کمکی میکند و از حق خود صرف نظر میکنه، این زندگی اجتماعی رو شیرین و زیبا میکنه. مثال دیگر در بعد اقتصادی، عدالت این است که قانون رعایت شود، ثروتمندان مالیات بپردازند، صاحبان شرکت‌های بزرگ مالیات خودشونو بپردازند، که اگر این اتفاق بیفته تا حد زیادی دامنه فقر برچیده میشه. اما بعضی وقتا عدالت کفایت نمیکنه، در شرایط خاصی مثل شرایط سیل، زلزله و یا سایر حوادث غیر مترقبه، اینجا باید کسانی به میدان بیان و با احسان بخشی از دارایی خودشون رو به دیگران ببخشند و زندگی ها رو شیرین بکنند. امیرالمومنین علیه السلام در زیل این آیه اینطور فرمود: ان الله یأمر بالعدل والاحسان. فرمود العدل و الانصاف و الاحسان و التفضل. عدل این است که انسان به انصاف رفتار کند، احسان این است که انسان دیگران را از لطف و مرحمت خودش بهره‌مند کند. به تعبیر ساده تر، عدالت پایه زندگی قرآنی است و احسان سقف زندگی قرآنی است.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
مدرسه عربی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدهد. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کند. از خود ببخشد باران رحمت است، حتی خدا را جاری کند آتش غضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه عربی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کنم. دو تا زن خدمت امیرالمؤمنین آمدن، یکی عرب بود و دیگری عجم بود. حضرت به اون دو زن به مقدار مساوی پول و غذا دادند. اون زنی که عرب بود اعتراض کرد، گفت من عرب هستم، شما من رو با یک غیر عرب یکسان قرار دادید. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود به خدا قسم بین فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق تفاوتی در بهره برداری از بیت المال نمی بینم. فرزندان اسماعیل اشاره به عربها بود، چون عربها از نسل حضرت اسماعیل هستند. امیرالمؤمنین می فرماید عدالت آن است که نژاد، رنگ، قومیت و امثال این ویژگی ها مانع رسیدن هر کس به حق خودش نشود. عدالت این است که حق به حقدار برسه. نمونه دیگر عرض بکنم. شبی امرؤاس خدمت امیرالمؤمنین رسید. حضرت در بیت المال بودند. نقل میکنن حضرت چراغ بیت المال رو خاموش کردند، در برابر نور ماه نشستند و گفتند کارت رو بگو. با همین اقدامشون به او فهماندند که اگر توقع زیادی از بیت المال داری، علی کسی نیست. که به خاطر رفاقت و امثال اینها از بیت المال بی جهت به کسی ببخشه. شبیه این داستان رو در مورد طلحه و زبیر هم نقل کردن. و اما احسان امیرالمؤمنین، راوی میگوید دیدم امیرالمؤمنین با کمال مهربانی یتیمان رو فرا میخواند، آنها را نوازش میکند، به آنها عسل میدهد، با دست مبارکش به آنها رسیدگی میکنه. خب حاکم چنین وظیفه ای نداره. حاکم میتواند بگوید من انقدر گرفتاری دارم، حالا یتیم ها رو دیگران رسیدگی بکنن. این احسان امیرالمؤمنینه که زندگی رو زیبا میکنه. راوی میگه که یکی از حاضران گفت دوست داشتم منم یتیم بودم و اینطور مشمول لطف و نوازش امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار میگرفتم. نکته دوم، خدای متعال در این آیه در ضمن کسانی که باید به اونها احسان کنیم به یک دسته به صورت ویژه اشاره کرده و اون خیشاوندان هستند. و ایتاء ذی القربا، رسیدگی به خیشاوندان. قرآن در آیات متعددی به این موضوع پرداخته. سوره بقره آیه 215 گفتن یا رسول الله چی انفاق کنیم؟ یسالونک ماذا ينفقون. خدا جواب میده، میگه مهم نیست چی انفاق کنید، مهم اینه که به چه کسی انفاق کنید. هر چی به دستتون رسید از اموری که مردم بهش نیاز دارن انفاق کنید، اما در مرتبه اول به پدر و مادر. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. در مرتبه دوم به خیشاوندان و نزدیکان و الاقربین. این تأکید قرآن بر رسیدگی به خیشاوندان اگر مورد توجه قرار بگیره فقر از جامعه ریشه‌کن خواهد شد، چون هر فقیری بالاخره در میان خیشاوندانش انسانهای ثروتمندی هستند. اگر هر ثروتمندی چشم بیندازه ببینه در خیشاوندانش کجا فقری آزاردهنده وجود داره و تلاش بکنه اون فقر رو از بین ببره، ریشه فقر از جامعه کنده خواهد شد. نقل میکنن امام صادق علیه السلام به شخصی مقداری پول دادن، فرمودن این پول رو به فلان شخص که از بستگان ما هست بپرداز و نگو چه کسی این پول رو داده است. راوی میگه پولها رو بردم و به اون شخص دادم، پولها رو گرفت، گفت خدا هر کس که این لطف رو در حق من کرده است بیامرزد. او همه ساله که نمیدانم کیست پولی به من میرساند و با این پول یک سال زندگی خودم رو اداره میکنم، اما خدا از جعفر ابن محمد نگذرد که او با این که ثروت دارد اصلا به فکر ما نیست. این رویه امامان ما بود، لطف می کرد، احسان می کرد، به خیشاوندان رسیدگی می کرد، اما به دنبال نام و به دنبال ریا و به دنبال تعریف و تمجید اونها هم نبود. احسان باید فراگیر باشد. در احسان تفاوتی نمی کنه که این شخص با ما هم مذهب است یا هم مذهب نیست، به همه باید احسان کنیم. و البته اگر کسی با ما هم مذهب است وظیفه مضاعف نسبت به او داریم. رهبر عزیز انقلاب در یه فرمایشی فرمودن امیرالمؤمنین فرموده است به همه نیکی کنید، چون یا برادر اسلامی شما هستند یا به هر حال انسان هستند. اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین که فرمود اما اخن لکف الدین او شبیه لکف الخلق. بعد فرمود منطق اسلام این است، ما میخواهیم به همه انسانها خدمت کنیم، محبت کنیم، ما میخواهیم با همه انسانها، با همه ملتها روابط دوستانه داشته باشیم. ما حتی با ملت امریکا هم، با اینکه دولت امریکا دولت مستکبر، دشمن، بدخواه و کینه‌ورز نسبت به ملت ایران است، دشمنی نداریم. آنها هم مثل بقیه ملت‌ها هستند. آنچه مقابل نظام اسلامی است استکبار است. این فرمایش حضرت آقا به خوبی نشان می‌دهد که ما اصالتاً با هیچ کس دشمنی نداریم. اگر امریکای جنایتکار هم از این خوی استکباری خودش دست بکشه با او هم مشکلی نداریم. حتی اگر مردم امریکا هم دچار آسیب سیل و زلزله و امثال اینها بشن، ما وظیفه خودمون میدونیم به اونها هم کمک بکنیم. اما مشکل این استکبار، زورگویی، زیاده طلبی و سلطه‌گری نظام خائن امریکایی است.